عصر همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در کابل و پراگ برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان را برایتان داریم و در صدر مطالب خبری از روز جهانی تصویب اعلامیه حقوق بشر و همچنان تظاهرات امروز در کابل خواهید شنید. همچنان خواهید شنید که طالبان پاکستانی از مذاکرات صلح با حکومت آن کشور خبر دادند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان خواهید شنید که یکی از رهبران طالبان پاکستانی تایید کرده که گروهش مذاکرات صلح را با حکومت پاکستان آغاز کرده است و حکومت نو وحدت ملی یمن که توسط مخالفین رهبری می شود امروز در حضور معاون رئیس جمهور این کشور حلف وفاداری یاد کرد. اما پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروخ پیشکش می کند.
مقام های سازمان ملل متحد در افغانستان یک بار دیگر از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواستند که از استفاده اطفال در نبردهای مسلحانه خودداری کنند و ژاپن بیش از 9 میلیون دلار آمریکایی را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد تا از آن در اجرای برنامه های محو پولیو در این کشور استفاده شود. تفصیل اخبار. مقام های سازمان ملل متحد در افغانستان یک بار دیگر از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواستند که از استفاده اطفال در نبردهای مسلحانه خودداری کنند. پیتر کرولی نماینده یونسف یا اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت از جانب حکومت افغانستان برای جلوگیری از این کار اقدامات صورت گرفته، اما به گفته او مخالفین مسلح هنوز هم از اطفال در درگیری های مسلحانه استفاده می کنند. مسئله استخدام اطفال در صفوف نیروهای افغان و مخالفین مسلح طی سالهای اخیر در افغانستان با انتقادهای به همراه بوده است. وزارت داخلی افغانستان می گوید که ظهر امروز در یک انفجار در شهر قندوز 18 تن کشته و زخمی شدند. در خبرنامه وزارت داخلی افغانستان آمده است که مواد انفجاری اداره شونده از راه دور با وسیله ریموت در یک بایسکل جاسازی شده بود. در خبرنامه گفته شده که در این حادثه 2 تن به شمول شیر محمد عرب قماندان سابق جهادی جان باختند و 16 غیر نظامی به شمول 6 طفل زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله می گوید که در پیوند با این رویداد 5 تن از افراد بازداشت گردیدند. در یک خبر دیگر از ولایت قندهار گفته شده که یک انفجار ماین پیش از چاشت امروز در این ولایت 3 کشته و 1 زخمی بر جا گذاشت. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با پخش اعلامیه می گوید که این انفجار زمانی در ولسوالی خاکریز صورت گرفت که یک موتر افراد ملکی با ماین کنار جاده برخورد کرد. ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان میگوید که 3 تن از باشندگان ولایت پکتیکا را به اتهام انجام فعالیت‌های تروریستی در این ولایت گرفتار کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز از دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان به نشر رسیده، آمده است که این افراد در چارچوب گروه تروریستی قماندان فیض محمد صمیم سرگرم فعالیت‌های تخریبی، تروریستی و ماین‌گذاری بودند. در اعلامیه همچنان آمده است که این اشخاص بالفعل از سوی موظفین امنیتی ملی بازداشت شده و در جریان تحقیقات ابتدایی به جرمشان اعتراف کردند. و ژاپن 9 میلیون و 300 هزار دلار آمریکایی را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد تا از آن در اجرای برنامه‌های محو پولیو یا فلج اطفال در این کشور استفاده شود. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان امروز بنگام امضای تفاهم‌نامه این کمک تازه ژاپن با سفیر آن کشور در کابل گفت که افغانستان هنوز هم از جمله 4 کشور به حساب می‌آید که واقعیت پولیو در آن موجود است. و اکنون هم برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان سید سامی عباس را همراهی کنید. رادیو آزادی.
یکی از رهبران طالبان پاکستانی تصدیق نمود که گروهش مذاکرات صلح را با حکومت پاکستان آغاز کرده است. مولوی فقیر محمد قماندان تحریک طالبان پاکستان در باجوار ایجنسی و نفر شماره 2 تمام طالبان در این کشور به خبرگزاری رویترز گفته است مذاکرات آنها با حکومت پاکستان به جهت درست می رود. مقامات پاکستانی تا حال در این مورد صحبت نکردند. در اخیر ماه سپتامبر حکومت پاکستان تعهد نمود که به صلح با طالبان فرصت می دهد و با طالبان داخلی این کشور داخل مذاکره می شود. پیمانهای قبلی صلح با تحریک طالبان نتوانستند ثبات را در پاکستان تحکیم بخشند. حکومت نو وحدت ملی یمن که توسط اپوزیسیون رهبری می شود، امروز در حضور معاون رئیس جمهور این کشور عبدالرابو منصور حاج حلف وفاداری یاد کرد. در اعلامیه حکومت که توسط خبرگزاری رسمی این کشور به نشر رسیده گفته می شود که مراسم تحلیف در قصر ریاست جمهوری در پایتخت یمن شهر صنعا انجام شد. این کابینه که 34 عضو دارد در مرحله 3 ماهه انتقالی حاکمیت یمن را به عهده خواهد داشت و بعد از آن قرار است رئیس جمهور این کشور علی عبدالله صالح بعد از 33 سال حکومت استعفا نماید. مقامات روسیه میگویند که 15,000 نفر در مسکو جمع گردیده بر ضد پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات شعار دادند. این تظاهرات از سوی گروه اپوزیسیون که توسط بوریس نمتسوف، عضو سابق کابینه بوریس یلسین رهبری میشود، ترتیب گردیده است. روز اعتراض علیه کرملین که در ولادیواستوک آغاز شد، به سایبریا و مسکو نیز سرایت کرد. خبرنگار بخش روسی رادیو آزادی مظاهرات در میدان مرکزی تومسک را این طور شرح نمود. طبق تخمین های مختلف 2 تا 3 هزار نفر و در بعض تخمین ها تا 4 هزار نفر در میدان مرکزی تومسک جمع شدند. فعلا تظاهرات رو به اتمام است و مردم به سمت خانه های خود می روند. اما میدان تومسک در 20 سال گذشته از دهه 1990 به بعد شاهد چنین مظاهرات نبوده است. تعداد زیاد جوانان، دختران و پسران مکتب در این تظاهرات اشتراک داشتند. قبل از اعتراضات امروزه، مقامات روسیه انتخابات پارلمانی را که در آن حزب ولادیمیر پوتین اکثریت را به دست آورده است، با اعتبار اعلان کردند. نظر به نتایج رسمی، از جمله 450 کرسی ولسی جرگه روسیه، حزب روسیه متحد 238 آن را از خود ساخته است. این ارقام 77 کرسی کمتر از چوکی هایی می باشد که این حزب در پارلمان کنونی دارد، یعنی 20% کمتر. امروز مصادف است با 63 سالگرد تجلیل از اعلامیه حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این اعلامیه 30 ماده دارد و بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی تصویب شد. نوی پیلی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر، گفت مردم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مثل تویتر و فیسبوک حقوق بشر را در سال 2011 در همه جا گسترش دادند. خانم پیلی مشخصاً به بهار عرب اشاره کرد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افزود حکومت‌ها دیگر نمی‌توانند از بخش اطلاعات به مردم جلوگیری کنند. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر از حکومت سوریه خواست که به ناظرین بین المللی اجازه بدهد که به این کشور داخل شوند و همینطور هشدار داد سوریه به سمت یک جنگ داخلی حرکت میکند. در صحبت با خبرنگاران روز جمعه، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد نوی پیلی از این تخمین ها که بیش از 1,000 سرباز قوای نظامی سوریه در تظاهرات ضد رژیم و برخوردها در این کشور که در ماه مارس شروع شد کشته شدند، حمایت نمود. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید مجموعاً 4,000 نفر در این بحران 9 ماهه در سوریه از دو طرف تلف شدند. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:08 به وقت کابل شد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و در ادامه این برنامه خبری. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان توجه جدی برای تامین عدالت در کشور شده است. رئیس این کمیسیون:
با امید از این هستم که توجه بکنه دولت مدارای افغانستان و در تطبیق عدالت و در کم کردن رنج و درد و از این قربانی ها و از فامیلای قربانی.
کابل امروز شاهد تظاهرات برای محاکمه جنایتکاران 14 دهه اخیر در کشور بود.
دولت افغانستان باید فرایند بررسی و تحقق را تقویت کند تا مرتکبین جنایت‌های جنگی و ضد بشری سمت‌های دولتی برکنار شده.
طالبان پاکستانی از مذاکرات صلح با حکومت آن کشور خبر دادند. کمپاین با منظور پاکسازی شهر کابل از وجود دستفروشان، برداشتن موانع کنکریتی و جلوگیری از توقف وسایط شیشه سیاه امروز آغاز شد. طالبان پاکستانی از مذاکرات صلح با حکومت آن کشور خبر دادند. برای مهاجرین افغان با گذشت مراسم 10 محرم اجازه دادن نشده تا از تونل کوهات به پشاور رفت آمد کنند. در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. امروز مصادف است با 63 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابراز امیدواری میکند که دولت مردان افغان به مسئله تامین عدالت در کشور توجه جدی کنند. دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل به مشکلات اشاره کرد که در قسمت تامین حقوق بشر در افغانستان وجود دارد. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پنجمین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی افغانها نیز نشر کرد. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر آنچه ادامه فرهنگ معافیت، خشونت و عدم تطبیق عدالت در کشور خوانده می‌شود، اعتراض کرد. دکتر سیما سمر رئیس این کمیسیون به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که هرچند در تامین حقوق بشر در افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته، اما وی از کاستی‌های در این بخش نیز سخن زد.
ما به نمایندگی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یاد و خاطره قربانیان جنگ گرامی می‌دارم و به امید از این هستم که توجه بکنه دولت مدارای افغانستان و در تطبیق عدالت و در کم کردن رنج و درد و از این قربانی ها و از فامیلای قربانی در افغانستان باشه. در رابطه با کمبود یا عدم تعهد در تطبیق عدالت و ادامه فرهنگ معافیت و ادامه خشونت ها در افغانستان و ادامه جنگ در افغانستان اعتراض میکنیم، به خصوص در رابطه با تلفات ملکی و قضایایی که در متاسفانه در افغانستان به اساس خشونت های نظامی صورت میگیره.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این سخنان را در 63 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل 30 ماده است، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. در این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که تمام انسان‌ها در هر کشور باید از آن برخوردار باشند مشخص شده است. در این حال در یک گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان تشریح شده است. در این گزارش که بر روز شنبه منتشر شد، از پیشرفت ها در بخش های تعلیم و تربیه، توسعه راه ها و دسترسی تعدادی از مردم به صحت گفته شده است. این گزارش کمبودی و کاستی ها در بخش ارائه خدمات عدلی و قضایی و عدم دسترسی شماری از مردم به آن و افزایش بیکاری در میان افغانها را نیز نشان می‌دهد. باز هم دکتر سمر:
کارهایی که صورت نگرفته، یکیش عدم توجه به بیکاری بر مردم است که بر مردم کار ایجاد نشده، یا مثلا در رابطه با کار اطفال که اطفال نباید با کار شاقت است بزنه، هنوز کار بسیار جدی صورت نگرفته در این راستا و دسترسی مردم به خدمات عدلی قضایی بهبود نیافته که نیاز به کار بسیار جدی تر داره.
رئیس کمیسیون حقوق بشر به حکومت افغانستان و جامعه جهانی پیشنهاد میکند تا پیشرفت‌ها و کمبودی‌هایی را که در این گزارش آمده جدی بگیرند. حکومت افغانستان در مورد این گزارش کمیسیون حقوق بشر و نگرانی این کمیسیون در مورد عدم تطبیق عدالت در کشور تا حال ابراز نظر نکرده است. گفته می‌شود در بسیاری موارد عدالت از سوی برخی از افراد زورمند و مقام‌های ارشد دولتی افغانستان از زیر پا می شود. فرهنگ معافیت یکی دیگر از مشکلات است که نه تنها مردم عادی بلکه رئیس جمهور کرزی از آن شکایت دارد. طوری که آقای کرزی در نشست بین المللی بن فرهنگ معافیت را یکی از عوامل تضعیف انکشاف نهادها از لحاظ نیرومندی و اعتبار خواند.
از اظهارات رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شنیدید. همزمان با 63 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، کابل امروز شاهد تظاهرات بود. گروه هماهنگی عدالت انتقالی و انجمن اجتماع دادخواهان افغانستان امروز با راه اندازی این تظاهرات در کابل از دولت افغانستان و جامعه بین المللی خواستند تا زمینه محاکمه جنایتکاران 14 گذشته در افغانستان را فراهم سازند. این نهادها در حالی که به طور مشترک دست به تظاهرات زدند، اما قطعنامه های جداگانه را صادر کردند که برای دولت و جامعه بین المللی در این بخش سفارش های مشخص صورت گرفته است. برگزار کننده های این تظاهرات گفتند کسانی که در چهار دهه گذشته در نتیجه جنایات جنگی نزدیکان و وابستگانشان را از دست دادند در این تظاهرات شرکت داشتند. جاوید حسن‌زاده در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
قربانیان تشنه عدالت هستند. جنایتکاران باید محاکمه شوند.
صدها تن از این تظاهر کنندگان یکی از خواستهایشان را بیرون ساختن جنایتکاران جنگی از ادارات دولتی و ساختن یک میکانیزم مناسب برای محاکمه این افراد عنوان میکردند. این مظاهره به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از سوی گروه هماهنگی عدالت انتقالی و انجمن اجتماعی دادخواهان افغانستان به طور مشترک راه‌اندازی شده بود که در آن بر حمایت از تطبیق عدالت انتقالی شعار داده میشد. در قطعنامه‌ای که در این مظاهره از سوی نهاد هماهنگی عدالت انتقالی تردید شده بود، در آن سفارش‌های برای حکومت افغانستان تذکر داده شده است. زهره یگانه یکی از اعضای این گروه در حالی که قطعنامه را به خوانش گرفت، در بخشی از آن چنین گفته شده است:
دولت افغانستان باید از ایجاد مکانیزم‌های حقیقت‌یابی و دادخواهی حمایت کند. دولت افغانستان باید فرایند بررسی و تحقق را تقویت کند تا مرتکبین جنایت‌های جنگی و ضد بشریت سمت‌های دولتی برکنار شده و از ورودشان به نظام‌های سیاسی در آینده جلوگیری صورت گیرد. دولت افغانستان باید به نیازهای قربانیان به ویژه پرداخت گونه‌های مختلف غرامت توجه ویژه نشان دهد. دولت افغانستان باید حقوق بشر را ترغیب، تشویق و حمایت کند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی متشکل از نمایندگان 26 نهاد جامعه مدنی است که این گروه با عفو جنایتکاران جنگی با شدت مخالف بودند. در این قطعنامه به تلاش‌های از دولت هم اشاره شده بود که به خاطر روند صلح و مصالحه در افغانستان ادامه دارد، اما باز هم به تاکید گفته شده بود این تلاش‌ها به معامله تمام نگردد که خلاف موازین حقوق بشر باشد. در افغانستان شماری از قربانیان 4 دهه گذشته هنوز هم وجود دارد که تا حال شناسایی نشده و در قبرهای دسته‌جمعی دفنند. انجمن اجتماعی دادخواهان افغانستان هم در قطعنامه خود از دولت خواست تا در شناسایی قبرهای دسته‌جمعی که تا هنوز نامعلومند تلاش نماید. رهان نوین یکی از اعضای این انجمن بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
ما خواهان بررسی جدی گورهای دسته‌جمعی کشف شده و شناسایی عاملین آن می باشیم. ما خواهان کشف تمامی گورهای دسته‌جمعی کشف نشده در هر دوره از جنایت می باشیم. ما نامگذاری اماکن و جاده ها به نام جنایتکاران را شدیداً محکوم می کنیم و آنان را توهین و بی‌حرمتی به خون شهیدان معصوم خود می دانیم.
در 4 دهه گذشته در افغانستان مردم شاهد تخلفات و از بین رفتن نظام های مختلف بودند. با گفته فعالان حقوق بشر، حوادث از جنایت‌های بر ضد حقوق بشر صورت گرفته است که باید جستجو گردد. تأکید از سوی گروه هماهنگی عدالت انتقالی در حال صورت می‌گیرد که برخی از نهادهای دیگر که در جنگ‌های داخلی شریک دانسته می‌شوند، این را راهی حل ندانسته و می‌گویند باید عفو عمومی اعلان گردد. اما این چیزی است که طرفداران عدالت انتقالی آن را خیانت با خون قربانیان دانسته و با این امر سخت مخالفند.
از تظاهرات امروز در کابل شنیدید. امروز مصادف است با 63 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر. شمار زیادی از افغانها در مجموع از پامولی حقوقشان همواره سخن گفتند. شمار از باشنده های کابل امروز به رادیو زادی چنین گفتند:
مجیب الله، بسیاری از آرزوها بود که مثال مکتب، فعلا که ما مکتب میخوانیم تو نه استادای صحیح داریم، نه چیز آخه شاگردا خورده میشه، کس را نبینی که کس که واسطه رشوت هر چیز میته او اول میشه و کس که درس میخوان از لیاقت خودو ناکام میمونه و آخش خورده میشه. این هم یه آرزوهای ما بود که کلش پامال شده دیگه.
دیگه در حقوق دادن این مردم هست که تا این مردم افغانستان هست، این مردم هست دواگوی هست که پروردگار این حاله که سر ما آورده سر حال اولادش بید کتش سر آوردم نزل مانده نه اولاد مانده. یعنی من دو خودم دیگ میکنم، خودم کالای من میشم، خودم در کتش سر آوردم چشمایم کور هست، بی خانه هستم که را میتم پرسان کرده میتون از وکیل 40 سال هست که دینه این مملکت هستم، ملک من مردم فروخته پیسه گرفته من به خانه و به جای موندیم، زور آورا زور خودم بخور معلوم کردن یک جیب و 14 به سال زمینی مرا فروختن زور والا میکنن، کدام کی پرسان میکنن کی خانم مرا میخورن خیر مخالق وقت ما مرز کلی مردم هم شهادت میده که ملک زمین عزیز خانه ما چور کردن قواله ما زمین ما فروختن 30 سال هست که کرا میتون.
نامک ما عمران است. ما ارزوی ما همیست که از خود رئیس جمهور که به ما سامان بازی و مکتب کتاب قلم کتابچه بر ما حواله کنه و ما از رئیس جمهور دیگه خواهش نداریم. دی 10 سال در افغانستان جنگ را چی روان بود، هیچ کس حقوق خوب نداره در افغانستان. باید حقوق مردم صلح با صلح کنن، چی آشتی کنن با هم، جنگ چی مردمایی که جنگ کرده در افغانستان چی افغانستان پس مانده از کشورهای دیگه کرده، بر مردم کار او برق پیدا شما امی خواهش داریم.
محمد سلطان محمد به صورت قطعی محکوم هستیم، هیچ به هیچ آرزو نرسیده تانستیم نه خواه تانستیم. مطمئن باشیم که ما محکوم هستیم، نه تعلیم نه تربیه نه حقوق انسانیت نه ادارات دولتی، هیچ کدام آرزوی ما به سر نرسیده آنها خواهد رسید. ایالت باشه آرزوی اگر داشتیم تعلیم و اولاد به صورت قطعی در افغانستان خود شما شاید حال هستین تعلیم نیست، کام تعلیم که نام میکنن 100 200 در مکتب درس میدن، شکل نمایشی دارن و عملی جنبه ندارن و آینده ازی تعلیم هم خوب نیست، فقط نمایشی کارای میکنن چیزای ناکرده را خودشان میگن کردیم. آرزوی کلی مردم افغانستان هست که حکومت سالم و پاک اداره باید درست شوه که نمایندگی کلی از افغانا بکنه. متاسفانه که این حکومتی که درست شده است از هیچ افغان نمایندگی کردن نمیتونه و پاک هم نیست سالم هم نیست.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:21 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com مشنوین. طالبان پاکستانی از مذاکرات صلح با حکومت آن کشور خبر دادند. مولوی فقیر محمد قماندان طالبان پاکستانی در باجاور که دومین مقام ارشد طالبان پاکستانی است به خبرگزاری رویترز گفته که مذاکرات به مسیر درستان روان است و اگر این مذاکرات موفق شود آنها قادر خواهند بود توافقنامه صلح را امضا کنند. با گفته او حکومت پاکستان به این نتیجه رسیده که این جنجال ها راه حل نظامی ندارد و در مذاکرات صلح پیشرفت هایی صورت گرفته است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر در این مورد.
یکی از رهبران طالبان پاکستان که از 4 سال به این طرف بر ضد حکومت آن کشور می جنگید خبر مذاکرات صلح با حکومت پاکستان را تایید کرده است. گفته می شود موضوع مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت پاکستان روابط بین اسلام آباد و واشنگتن را تیره تر خواهد ساخت. قماندان طالبان پاکستانی در باجاور مولوی فقیر محمد که دومین مقام ارشد طالبان پاکستانی می باشد با آژانس خبری رویترز گفت مذاکرات ما به مسیر درست روان است اگر این مذاکرات موفق گردد و ما قادر گردیم که توافقنامه صلح را امضا کنیم، در آن صورت حکومت و طالبان در مناطق دیگر چون سوات، مومند، اورکزی و وزیرستان جنوبی هم توافقنامه های صلح را امضا خواهند کرد. باجاور مثال خوبه برای دیگران خواهد شد. حکومت پاکستان در اواخر ماه سپتامبر گفت به مذاکرات صلح فرصت می دهد و گفتگو با طالبان تندرو را آغاز می کند. رسانه های پاکستانی ماه گذشته گزارش هایی را نشر کردند که بر اساس آن ملا عمر رهبر طالبان افغان از رهبر طالبان پاکستان خواسته است با حکومت مصالحه نموده توجه را به افغانستان متمرکز بسازند. با وجود آن که طالبان افغان این مسئله را رد کردند، ولی روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان از قول مقامات مختلف طالبان پاکستانی نوشته است که ملا عمر در نامه فرستاده شده بر رهبر طالبان پاکستانی از وی خواسته بود که فعالیت‌ها در خاک پاکستان را خاتمه داده با حکومت پاکستان مصالحه کند و تمام توجه را بر ضد کفار مستقر در افغانستان معطوف دارد. روزنامه اکسپرس تریبیون همچنان ادعا کرده بود که در نتیجه این پیغام ملا عمر از 6 ماه به این طرف شهرهای پاکستان آرامند. ولی مولوی فقیر محمد رهبر طالبان پاکستانی در باجاور با آژانس خبری رویترز گفته است که حکومت پاکستان به این نتیجه رسیده است که این جنجال راه حل نظامی ندارد. فقیر محمد همچنان گفته است در مذاکرات صلح پیشرفت‌های صورت گرفته ولی حکومت پاکستان باید در موقف خود نرمی بیشتر اختیار کند، زندانیان طالب را آزاد و هم در ختم عملیات‌ها بر ضد طالبان اعتماد آنها را به دست آورد. رهبر طالبان پاکستان همچنان گفته است حکومت پاکستان تا حال برای نشان دادن حسن نیتش 145 زندانی طالب را آزاد و هم 2 آتش‌بس را مراعات نموده است. توافقنامه های صلح بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان در گذشته چندین بار ناکام شده و بی‌ثباتی ها را در آن کشور افزایش دادند، زیرا طالبان به بهانه توافق صلح ساحه نفوذشان را وسعت بخشیده و برای انفاذ قوانین اسلامی شیوه خودشان حملات را انجام دادند.
تیم فوتبال افغانستان برای مسابقه نهایی فردا با هندوستان آمادگی میگیرد. در این مورد گزارش را از کابل و همچنان مصاحبه را با یکی از فوتبالران افغان تا دقایق بعد خواهید شنید. وزارت داخلی افغانستان با همکاری ریاست ترافیک، شاروالی و اداره ارگانهای محلی امروز کمپاین را در کابل آغاز کردند. هدف از اجرای این کمپاین پاکسازی شهر کابل از وجود دستفروشان، برداشتن موانع کنکریتی و جلوگیری از توقف وسایط شیشه‌سیا و بدون اسناد قانونی در شهر خوانده شده است. پیش از این نیز چنین اقدام ها از سوی مقامات امنیتی افغان به منظور پاکسازی جاده ها از وجود دستفروشان و دور ساختن موانع روی دست گرفته شده بود، اما در مورد موثریت این برنامه شکایات وجود دارد. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش می دهد.
در نخستین روز این کمپاین مسئولان امنیتی عملا شمار از دستفروشان را از اکثر مناطق شهر کابل جمع‌آوری کرده و همچنان به پاک کردن فیلم‌های سیاه از شیشه‌های شماری از موتورها نیز اقدام کردند. جنرال نورالدین همدرد، رئیس عمومی ترافیک افغانستان، به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت این کمپاین به طور جدی برای یک ماه در شهر کابل و چند نقطه دیگر کشور جریان خواهد داشت.
ارگان‌های امنیتی، جمع شهروالی و ترافیک این وظیفه را گرفته که شهر را باید از وجود توافا و انتفروجا جدروا را پاک کنند و محلات مناسب که شهرواری به شما تجمیل کنند تنظیم بکنند. این بر یک ماه به شکل ضربتی کمپاین وسیع است که نه تنها در کابل، در هفت ولایت است. ولایت های بزرگ که مشکلات ترافیکی در اونجا اضافه تر است، ریاست محترم شهرواری وظیفه گرفتن موانعی که در شهر موجود است بسه کتگوری که قبلا ما اقدام کرده بودیم این را برام اندازیم.
این کمپاین به منظور تنظیم جریان ترافیک، برداشتن موانع ها، متوقف ساختن وسایط بدون اسناد قانونی و شیشه سیاه، پاکسازی پیاده روها، تنظیم و انتقال دستفروشان به محلات تعیین شده راه اندازی شده است. این برنامه وزارت داخل افغانستان به طور مشترک و با همکاری ریاست های شهروالی، ترافیک و اداره ارگان های محل اجرا می شود. در همین حال شمار از دستفروشان در شهر کابل از این اقدام وزارت امور داخله راضی به نظر نمی رسند و می گویند
مزدوری علاه می کنیم، دوزی نمی کنیم، یا سر سرک می شینیم یا ما را کار بته یا جای ماین بر ما معلوم کنه که مونجا بشینیم مزدوری خود کنیم.
ما روز همه اینجا می هم این پلوس ها خیلی مازیاد میکنن، یعنی اینجا برای کس ارجا یک نفر داره پیسه میگیره 100 روپیه، 1500 روپیه، 100 روپیه، پلیس می آیم اینجا پلیس پیسه میگیره، با وقت پیسه نتی باز ایلایت نمیکنن.
حالا اگه جایی که خوبش باشه کار شوه از کار کنه دوانه و ما را بیاب نکنه کار خوبی میشه.
اما مقامات وزارت امور داخله این ادعاهای دستفروشان را رد میکنند. در گذشته نیز چنین برنامه های به هدف ایجاد نظم در شهر از سوی ارگان های امنیتی روی دست گرفته شده بود که از آن جمله میتوان از برداشتن موانع ها در اطراف شهر یاد کرد. اما انتقادهایی وجود دارد که این موانع نه تنها دور ساخته نشد بلکه به تعداد آن نیز افزوده شده است. شمار از کارشناسان افغان از برنامه جدید و حکومت به هدف ایجاد نظم در جاده های کابل و دیگر نقاط کشور استقبال می کنند و امیدوارند که قانون بالای همه به طور یکسان تطبیق شود. عبدالواحد طاقت، یکی از این کارشناسان:
ما فکر نمی کنم که زود عملی کنند، نخواهد نیستم، در هر کار مشکلات دارد، دنیا هم شاید مشکلات پیدا کنند. در قسمی خود قاطی نیستن، قاطیت وجود ندارد، یک چیز میگن یک روز و صبحش عکس عمل میکنن. ما فکر نمیکنم که اینا بتانه در وجود در اونی حالتی که حال فعلا ناس اینا اقدامات جدیتری و خوبتری را اجرا بگذارن.
قرار است کمپاین پاکسازی شهر کابل از وجود دستفروشان، برداشتن موانع کنکریتی و جلوگیری از توقف وسایط شیشه سیاه و بدون اسناد قانونی در کنار کابل در شهرهای هرات، مزار شریف، قندهار، ننگرهار، قندوز، غزنی و پروان نیز به اجرا گذاشته شود. پس از سپری شدن یک ماه دیده شود که این اقدامات تا چی اندازه مؤثر واقع شده و چی تغییرات را در چهره این مناطق به میان خواهد آورد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بله، سید عبدالقدیر واسق از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار در پیام خود نوشتند که ناامنی ها نسبتاً در کشور بیشتر شده و ابراز امیدواری کردند که مقامات دولت در این مورد توجه جدی کرده و از وقوع ناامنی ها جلوگیری کنند. جمعه‌گل محمدی از شهر میترلان ولایت لغمان گفتن که یک ماین کنار جاده که از سوی مخالفین دولت در سرک قماندانی در زیر یک پلچک جابجا شده بود از سوی مؤسسه ماین پاکی و پلیس لغمان کشف و خونسا شد. و مسعود امینی از کابل در پیام خود پیروزی های تیم فوتبال افغانستان را در مسابقات اخیر در رقابت های اخیر جنوب آسیا و همچنان شرکت تیم افغانستان در مسابقه فاینال با تیم هندوستان مبارک باد گفتند. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. گزارش ها و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد، اما حالا ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. در آغاز نیمه دومین برنامه سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سید سمیع عباس بشنویم.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان یک بار دیگر از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواستند که از استفاده اطفال در نبردهای مسلحانه خودداری کنند. برخی از گروه‌های حقوق بشر از در افغانستان با فرارسیدن روز جهانی اعلامیه حقوق بشر خواهان تأمین عدالت و مجازات جنایتکاران در این کشور شدند. ژاپن 9,300,000 دلار آمریکایی را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد تا از آن در اجرای برنامه‌های محو پولیو یا فلج اطفال در این کشور استفاده شود. کمپاین وسیع به هدف پاکسازی جاده‌ها و پیاده‌روهای شهر کابل از وجود دستفروشان، موانع کانکریتی و توقف وسایل شیشه سیاه و بدون اسناد قانونی امروز آغاز گردید. یکی از رهبران طالبان پاکستانی تصدیق نمود که گروهش مذاکرات صلح را با حکومت پاکستان آغاز کرده است. حکومت نوی وحدت ملی یمن که توسط اپوزیسیون رهبری می شود امروز در حضور معاون رئیس جمهور این کشور حلف وفاداری یاد کرد. مقامات روسیه می گویند که 15,000 نفر در مسکو جمع گریده بر ضد پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات شعار می دادند. و امروز مصادف است با 63 سالگرد تجلیل از اعلامیه حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این اعلامیه 30 ماده دارد و بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی تصویب شد.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. و گزارشی که در این روزها توجه تمام رسانه ها به خصوص رادیو آزادی را هم به خود جلب کرده، پیروزی پای همه تیم افغانستان در مسابقات فوتبال جنوب آسیا است. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید برنامه هایی را به هدف تشویق ورزشکاران بخش فوتبال و کرکت که در مسابقات اخیر کشورهای آسیایی خوب درخشیدن روی دست گرفته است. تیم ملی فوتبال افغانستان شام جمعه با شکست دادن تیم نیپال در مسابقات جام قهرمانی جنوب آسیا به دور نهایی همین مسابقات راه یافت. قرار است مسابقه نهایی تیم های افغانستان و هند فردا صورت گیرد. در این حال تیم ملی کرکت افغانستان نیز با پیروزی های پی هم در مسابقات 20 اوورای آسیایی در نیپال توانست خود را به دور نهایی این مسابقات برساند. اما ورزشکاران افغان در حال به این پیروزی ها دست میابند که از کمبود امکانات و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش میدهد.
مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان پیروزی های اخیر ورزشکاران افغان به خصوص تیم ملی فوتبال کشور را بی سابقه و تاریخی خوانده و میگویند که برای تشویق این تیم ها برنامه های متعدد در نظر گرفته شده است. محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از رایافتن تیم فوتبال کشور به دور نهایی جام کنفدراسیون جنوب آسیا، رئیس جمهور کرزی و مارشال فهیم معاون اول وی با فوتبالران افغان صحبت تلفنی کرد و آنان را تشویق کردند. با گفته آقای اغبر بر علاوه سایر برنامه‌های تشویقی، پس از بازگشت این ورزشکاران به کشور، شخص رئیس جمهور و معاونش نیز با آنان دیدار خواهند کرد.
ما برنامه داریم که اینا را خوبتر مورد نوازش قرار می‌دهیم. همیار یک هیئتی را موظف ساختیم که برن به هندستان در مسابقات حضور داشته باشند و همچنان او مکافاتی که از طرف ریاست جمهوری و سایر نهادها به خصوص امنیت ملی افغانستان در خدمت ورزشکارا خواهد هیئت ما برسانند و همچنان دوباره که اینا بازگشت کردن، مثلا من رئیس جمهوری اینا رو ملاقات میکنم، معاونین رئیس جمهوری اینا رو ملاقات میکنم، پارلمان افغانستان اینا رو ملاقات میکنم.
تیم ملی فوتبال افغانستان در جام کشورهای جنوب آسیا که به میزبانی هند برگزار شده درخشش خوبی داشت. برای نخستین بار تیم ملی فوتبال افغانستان توانست در دور نهایی این مسابقات راه یابد و قرار است به روز یک شنبه در برابر تیم میزبان بر رقابت بپردازد. مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان یکی از عوامل این پیروزی های ورزشکاران افغان را فراهم کردن امکانات و زمینه‌های بیشتر از سوی حکومت و این اداره عنوان می‌کنند. اما شماری از فوتبالران افغان که فعلا در هند به سر می‌برند از عدم توجه لازم حکومت افغانستان و کمیته ملی المپیک شکایت داشته و می‌گویند که در مقایسه با ورزشکاران سایر کشورها امکانات آنان بسیار اندک و ناچیز است. همایون کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان:
بسیار جای تاسف است. خبرنگارایی که از ما سوال کردن گفت که دولت نیپال گفته بود اگر شما افغانستان را ببرین در فاینال داخل شوین یک آپارتمان برای هر پلیرتون میدیم. اما گفت برای افغانستان چی وعده کرده؟ ما گفتیم افغانستان دولت است که هنوز فوتبال و ورزش را به رسمیت نمیشناسند. ما تا اینجا آمدیم برای ما تو پاسپورت نداده و دولت است که برای ما حتی یک گلاس خواب هم نداده، نه المپیک نه دولت.
اسوی دیگر تیم ملی کرکت افغانستان هم در مسابقات 20 اوره آسیایی که در نیپال راندازی شده پیروزی های چشمگیر داشت و توانسته است خود را به دور نهایی این مسابقات برساند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه نهایی این رقابت ها به روز یکشنبه در برابر تیم کرکت هنگ کنگ بخت آزمایی میکند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری میکند که تیم ملی کرکت کشور در این مسابقه نیز به پیروزی دست یابد.
در دعای خود تیم ملی افغانستان هم فراموش نکنه که دستاورد خوب داشته باشه و قهرمان عزیز به قهرمانی عزیز سکان به دست بیاره. فکر بود افغانستان برای تیم کرکت ملی افغانستان انشاءالله برنامه خوبی به خاطر تشویقشان در نظر گرفته.
با وجود امکانات اندک ورزشکاران افغان در سالهای اخیر پیروزی‌ها و پیشرفت‌های چشمگیر به سطح منطقه و جهان در رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص کرکت، تکواندو، کاراته و فوتبال داشتند. با این حال بسیاری افغان‌ها از دولت افغانستان می‌خواهند تا به ورزشکاران توجه بیشتر کرده و امکانات بهتر را برای آنان فراهم کند تا در آینده نیز دستاوردهای خوب در مسابقات جهانی داشته باشند.
از وضعیت ورزشکاران افغان در آستانه پیروزی ها در مسابقات بین المللی فوتبال و کرکت شنیدید. تیم فوتبال افغانستان برای مسابقه نهایی فردا با هندوستان آماده می شود. پس از پیروزی های پی هم در برابر سریلانکا، بوتان و نیپال، اکنون افغانستان در مسابقه نهایی راه یافته است. در بازی نخست تیم افغانستان با هند 1-1 مساوی مانده بود، اما حالا ترنر تیم افغانستان از آمادگی برای مسابقات با تیم هند خبر می دهد. در مسابقه دیروز بلال آرزو توانست تا به نفع افغانستان نیپال را یک گل بزند. در همین مورد فریده هود سیفی با این فوتبالر افغان که از نروژ به هندوستان رفته صحبت را انجام داده است و نخست در مورد خود به رادیو آزادی گفت:
فوتبال هم از سن 14 سالگی شروع کردیم و در سال 2010 بود که برای بازی های جنوب آسیا، در بازی های المپیکی جنوب آسیا به تیم ملی دعوت شدم و اشتراک کردم.
وقتی که شما با تیم افغانستان بازی میکنین، کسایی که مخصوصا از افغانستان آمدن و بازی میکنن همراه شما در یک تیم هستن، چه قسم مقایسه کردین امی وقتی که شما صحبت کردین با افغانای دیگه که اونجا بازی میکنن، شرایط از اونا را و خود چه قسم یک مقایسه کردین امی شرایط؟
طوری که شما میفهمین که چیز شرایط اروپا و افغانستان بسیار فرق داره. امکاناتی که به حساب در اروپا می باشد در افغانستان نیست، یک ده فیصدش هم نیست. من افتخار میکنم به این بازیکنهایی که از این چیز، از جیب خالی، از این شرایط جنگ که در 30 سال جنگ بوده که ما به حساب میریم در مسابقات تا نتیجه خوب میگیریم، به واقعیت مسئله افغانهای خود افتخار میکنم.
بلال آرزو، امی گل را که شما روز جمعه با نیپال بازی کردین و زدین، در اون لحظه که همی گل شد و شما مثلا 0-1 نیپال به حساب بازی رو احساس میکردین که بردین دیگه، در اون وقت چی فکر بود براتان؟ چی حالتی داشتین؟
در احساس خوشی داشتم که به حساب تیم ملی افغانستان برای اولین بار به فاینال بازی ها به حساب را پیدا کرد. و طور که شما میفهمید که بازی فوتبال بازی یک نفره نیست، بازی چی تیمیست و بازی 11 نفره می باشه. از او خاطر دیگه کل بچه ها نام خدا تلاش کردند، اما آخرین زحمت خدا دادند که بخیر تیم ملی افغانستان نتیجه خوب گرفت و به فاینال بازی ها به حساب رفت.
بلال آرزو، چی فکر میکنین که به این آرزویتان خاط رسیدین که شما تیم هند هم شکست بتین و افغانستان قهرمانی بازی ها شوان؟
توکل ما به خداوند. ما دیگه اگر دعای مردم باشد انشاءالله ما یک نتیجه خوب بطمان بخواید سر مملکت خود میارم تا فاینال.
امی حالی که شما به هند هستین و مثلا تا جایی که ترنر شما میگه امکانات شما بسیار محدود است به تناسب دیگه تیم ها و بازیکنای دیگه تیم ها، شما به حیث یک بازیکنی که برای تیم افغانستان، این افغان هستین، بازی که بیرون از افغانستان زندگی کردین و برای تیم ملی افغانستان بازی میکنین، مورد دوست دارین، چی پیشنهاد دارین برای مقامات افغانستان، برای کسایی که مسئول هستن که برای بهتر شدن کار شما در این قدم اول چی چیزها به نظر شما لازم است که باید شود تا بتونه بازیکنای تیم فوتبال افغانستان بهتر بازیکنان و موفقیت‌های بیشتری نصیبشان شوه؟
خواهش میکنم از مو بزرگان افغانستان، از مو که هیچ کار طالب برای تیم ملی افغانستان هیچ کار را نکردن، من خواهش میکنم که دولت به حساب المپیک افغانستان، دولت افغانستان شرایط را جور کنند که به حساب فوتبال افغانستان ازال کردن پیشرفت کنند. این منقدرم که به حساب شما میبینیم که تیم ملی افغانستان دهی صد رسیده، این کلش زحمت های مو فدراسیون فوتبال افغانستان است که ترنر هاست و امین خود بازیکن های تیم ملی افغانستان است که به حساب امین نتایج گرفتن تاله. دیگه من خواهش میکنم از تجارای افغانستان، از به حساب کسایی که با واقعیت میتونن که تیم به حساب کمک کنن، خواهش تقاضا دارم و خواهش میکنم که تیم کمک کنن.
بلال آرزو یکی از فوتبالران افغان بود که برای انجام مسابقات از نروژ با هندوستان رفته و دیروز تیم افغانستان را توانست تا در برابر تیم نیپال به پیروزی برساند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شمار از راننده هایی که وسایتشان در نزدیک سرحدات پاکستان با افغانستان متوقف شدند از تصمیم حکومت پاکستان به خاطر مسدود ساختن این راه ها حمایت کرده و این تصمیم را موجه می دانند. با گفته این راننده ها، آنها با پذیرش خطر اموال و محموله های ناتو را به افغانستان می رسانند، اما آنها در عوض عساکر پاکستانی را می کشند. اما ایده دیگر مخالف این گفته ها بوده و از حکومت پاکستان خواستند که انتقام جویی نکرده و این راه را دوباره بازگشایی کند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
گلاب جان یکی از هزاران دریور لاری ها و وسایط است که با مصرف شخصی و نگرانی به خاطر حمله جنگجویان افراطی شب را در هوای سرد در داخل سیت موترش در سرحد بین پاکستان و افغانستان سپری می کند. راه این لاری ها و وسایط در نتیجه تصمیم حکومت پاکستان به دنبال حمله نیروهای ناتو بر پوسته های امنیتی این کشور در نزدیکی سرحد مسدود شده است. در این حمله ناتو 24 عسکر پاکستانی کشته شدند. اما دریوران لاری ها و تاجرانی که سالها در این راه مصروف کاروبارند می گویند از این تصمیم حکومت پاکستان حمایت می کنند. تقریبا دو هفته می شود که این راه ها بر روی لاری ها و وسایط اکمالاتی ناتو مسدود شدند. گلاب جان می گوید ما خطر زندگی را قبول کرده این مواد و معموله ها را برای عساکر ناتو و امریکا به افغانستان انتقال می دهیم و آنها در عوض عساکر ما را می کشند. او گفت این غیر قابل قبول است و ما از تصمیم حکومت به خاطر بستن این راه ها کاملا حمایت می کنیم و با آن موافق هستیم. بنوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، با موجودیت این چنین احساسات ضد امریکایی، رانندگان این وسایل به طور آشکارا خواهان باز شدن این راه ها نیستند. در حال حاضر مردم پاکستان به خاطر این حملات امریکا شدیداً خشمگینند و ایالات متحده امریکا به خاطر بهبود این روابط مهم با آزمون های بزرگ مواجه است. غازی گل راننده دیگر این لاری ها که در جمع از راننده ها در بندر کراچی نشسته بود می گوید امیدوار است که خداوند دعاهای ما را قبول کرده به طور دائمی به اکمالات ناتو پایان دهد. من گرسنگی را نسبت به انتقال این اموال و معموله ها ترجیح می دهم. اما با وجود این اظهارات راننده ها در کنار وسایطشان نشستند، به این معنا که مالکان شرکت های ترانسپورتی متیقنند که توقف لاری ها موقت می باشد. پاکستان به خاطر حمله هلیکوپترهای ناتو بر نیروهای پاکستانی در سال گذشته که باعث کشته شدن دو عسکر پاکستانی شد نیز این راه ها را بر روی ناتو بسته بود. لاری ها برای مدت طولانی در این راه صف بسته بودند. جنگجویان افراطی با استفاده از فرصت حملات را بر این لاری ها و وسایط انجام دادند و تعداد زیادی از این وسایط را با آتش کشانیدند. اما مقامات پاکستانی این بار تدابیر شدید امنیتی را برای حفاظت این لاری ها اتخاذ کردند. بعد از حمله 26 نوامبر ناتو که پاکستان تصمیم گرفت این راه ها را ببندد، صرف یک حمله تا کنون صورت گرفته است و این حمله تلفات جانی در قبال نداشت و کدام گروه مسئولیت آن را هم به دوش نگرفته است. اما با وجود آن این حمله گلاب جان و دیگر راننده های وسایط را که 75 کیلومتر دورتر از محل وقوع این حمله موترهایشان توقف داشت نیز تکان داد. گلاب جان گفت از ترس این که حمله دیگر صورت نگیرد شب گذشته هیچ خواب نکرده است. اما آصف محمود رئیس فدراسیون ترانسپورت پاکستان یگانه شخصی بود که از حکومت پاکستان خواست تا انتقال این معموله ها را اجازه دهد و گفت حملات بر این وسایط تصادفی هستند و حکومت به خاطر حمله انتقام جویانه نباید خطر آتش کشانیدن این لاری ها و تلفات جانی بیشتر را به دوش گیرد و این راه را بسته نگه دارد. اکثر تحلیلگران به این باورند که پاکستان و ایالات متحده آمریکا بنابر اهمیت منافع استراتژیکشان می‌خواهند که اختلافاتشان را حل کنند، زیرا پاکستان نیاز به کمک ایالات متحده آمریکا دارد و نمی‌خواهد در انزوا قرار گیرد و ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که پاکستان این کشور را در جنگ افغانستان کمک کند. امتیاز گل مسئول مرکز مطالعات تحقیق برای امنیت در اسلام آباد میگوید مسدود شدن این راه ها به مدت طولانی دوام نمی کند. حکومت پاکستان نمی تواند این راه ها را برای مدت نامعین بسته نگه دارد، زیرا این برای جهان غیر قابل تحمل است.
از اظهارات شما را از راننده های شنیدین که وسایطشان در نزدیکی سرحدات پاکستان و افغانستان متوقف شدند. تونل کوهات که یگانه راه مواصلاتی میان شهر پشاور و مناطق قبایلی است از چند روز به این سو برای افغان ها بسته شده. گزارش را در این مورد در برنامه های بعدی و مجله های خبری مقاید شنید. حالا برنامه هوای تازه را آماده نشردار ما را امراهی کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام،
آرزو داریم که سعادتمند باشید.
ما فروزان حبیبزاده با عفیف ساکب نیازی بازم آمدیم تا یک دیگه از برنامه های هوای تازه را براتون تقدیم کنیم.
در آغاز برنامه گزارش را در مورد احمد زائر، هنرمند همیشه به یاد کشور که در اواخر صدایش در میان 50 آوازخوان دنیا لقب صدای طلایی سال کسب کرده خواهد شد.
به همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست.
پس از اون سراغ برخی از جوانان میریم و مشنایم که آیا خوب است تا درس و تحصیل عمومی را فدای تنها فراگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر کرد یا خیر. با ما باشید.
به سنگ و نیست قلب من، بیا که آب میشود، مزن شرارش از جفا، بگیر کباب میشود.
عفیفه جان، این خو کل ما میفهمیم که
بله،
احمد زائر یکی از آوازخوانای ماندگار و خاطر آفرین در موسیقی افغانستان است.
بله، ناگفته نمونه که علاقمندان احمد زائر با این باور هستند که با وجود گذشت بیش از 3 دهه از مرگ هنرمند مورد پسندشان، باز هم آواز همیشه جاویدان او در اقلیم موسیقی افغانستان تنین مندازند.
با آنکه از 32 سال به این سو آهنگ تازه از احمد زائر به بازار عرضه شده، اما آهنگای او تا به حال در میان علاقمندان آوازش تازگی داره و واکو نشدنش محال به نظر است.
با داغ نا مرادی سو خودم میش گستوانی با خندم دلم زیزن دگی مرد جوان.
احمد زائر در طول عمر کوتاهش از محبوبیت زیاد برخوردار شد.
بله.
و القاب مختلف از جمله بهترین هنرمند سال، بنیانگذار موسیقی پاپ در افغانستان و هنرمند زمانه ها و حنجره طلایی را
از آن خواهد کرد. و فروزان جان، یک گپ دیگه ای که در زمستان سال گذشته نظرسنجی از طریق انترنت صورت گرفت و همچنان از طریق رادیوی عمومی امریکا یا NPR نشر شد که دو 50 صدای برتر جهان برگزیده شد. و میفهمی که در میان این فهرست 50 نفری احمد زائر به عنوان The Voice of the Golden Years، صدای طلایی سالها، لقب داده شد.
بگذار تا بگیریم ابر در باران، کسان و نادکیز در کنج دلم و در کنج دلم اشته، کسی خانه نداره، کس راه در این کلبه ویرانه نداره، تو گرب من یاد شوی، تو گرب من یاد شوی، با کس نمیگم، با کس نمیگم، با کس نمیگم.
ایفا جان،
بله.
در فهرست اعلان شده از سوی ای شبکه آمریکایی از کشورهای آسیایی چهره‌های محدود معرفی شدند.
بله.
به گونه مثال از ایران محمد رضا شجریان، از پاکستان نصرت فتح علی خان و از هند آشا بوسلی در این فهرست شامل هستند.
بله. اما احمد ظاهر همانند یک ستاره تابناک بر آسمان موسیقی افغانستان نه، بلکه امروزه به عنوان یک ستاره تابناک در میان 50 هنرمند برتر جهان می‌درخشد.
استاد گلزمان آوازخوان و کمپوزیتور افغان میگه که او در هنر موسیقی شاگرد کس نبوده.
بله.
و شعر و آهنگایش طور با دقت کامل انتخاب میکرد که با موسیقی هماهنگی می‌داشت. بیاین که از خود گلزمان بشنویم که اونا میگن که با احمد ظاهر کمپوزه ساخته.
اما زر ار وقتا کتی ازی جزر که سرسب میکرد. یک وقت من در رادیو بودم، ما را صدا کرده که آمده من گفته که برای من دو پشتو کمپوز باید پیدا کنم. من گفته مال خودارم پشتو کمپوزه و شما بشنم و خوشت آمد خوب است. یک این همون چه او نرازی جانان زمان و پروتیم پا بستر که زکا خوب میدی چشم نزم. یکی آنگی دیگه را کرشه را دسرو لبانو سنم نظر لرا نظر لرا پا من خورانو سنم. این هر دو کمپوز و هر دو شیر از خودم هست. باز همه هر دوش بشکن.
او نرازی جانان زما رویم پا بستر که زکا خوب میده چشمان زما رویم پا بستر که زکا خوب میده چشمان زما.
احمد ظاهر اولین کسی بود که در آهنگایش از آلات موسیقی غربی استفاده کرد. در میان آوازخوانان آماتور احمد ظاهر نام است آشنا و پروازه.
بله، احمد ظاهر توانست در مدت بسیار کم شهرت زیادی را در میان مردم افغانستان و کشورهای بیرونی به خصوص تاجیکستان، ایران، پاکستان و هندوستان کمایی کند.
بله. و احمد ظاهر که در کشورهای زیاده سفرهای هنری داشت، استاد گلزمان یکی از خاطره‌های او را در کشور ایران که دیگر هنرمندا هم اونجا دعوت شده بودند و احمد ظاهر بیش از همه تشویق شده یاد میکنم.
یک سال روز سنه 54 بوده که دعوت شده و نرمنده نشان شهران سلگیره بوده در گروه ما بودم. ما ظاهر است ما استاد مواش هست و نمیتونم کنم و بسیار و نرمنده بوده. باز همون جا رفتم ده ستیج که بلا میشنم. ما ظاهر ای که در استقبال میشد که یک خلیگای موسیقی، یک ضربه موسیقی افغانستان، یک کوی موسیقی چپر شده که تمام روز اما ظاهر خود خاک هست لیکن این طور زنده است که احمیاری دم جهانی به سوی جهان میه و پنجان پر آواز خواهد یک خوش آواز انتخاب میشه. افتخار کلی آن است.
او بانو بانو جانا، او شهر بانو جانا، او بانو بانو جانا، او شهر بانو جانا، دل مرا بسته ای و تارگی سو جانا، دل مرا برده ای و چشم ابرو جانا.
ایفا جان،
بله؟
چطور است که در این بخش برنامه حرفای برخی از جوانان در مورد هنر آوازخوانی احمد ظاهر بشنویم؟
بد نیست، بشنویم.
مسوده محصل سال اول 15 زبان ادبیات پانتون کابل. یکی از علاقمندای سرسخت مرحوم استاد احمد ظاهر هستیم، به خاطر که هر آهنگ از او یک خاطره است. مگر هر خواندن از او یک مشاهده بسیار زندگی خودم به یاد میاد. مثلا مو خواندنش میگه همش درد و همش رنج و همش غم، همین قسمت من بود از عالم.
همش درد دو همش رنج و همش غم، همین قسمت من بود از
به 55 سال عمرم است. از امو خورترکی که میری دوست دارم تاله ده ای تو هنر است که هم در داخل هم در خارج مردم دوست داره. هم سابق دوست دارم، آلینگا جوانا دوست داره.
بگذار تا بگیریم چون عبر در باران، کسنگ و نادخیزم روزه.
اسم نوید، یکی از باشندگان شهر کابل. احمد ظاهر یک هنرمند بی‌نظیر بوده در افغانستان. تو خانه نیست و تو کسی نیست که به موسیقی احمد ظاهر علاقه نداشته باشه. واقعا احمد ظاهر یک انجیره بسیار زیبا و انجیره طلایی داشت که به نام هنرمند انجیره طلایی در افغانستان مشهور است. و ای که احمد ظاهر امروز به حیث یکی از 50 هنرمند انجیره طلایی جهان انتخاب شده، برای ما واقعا جای افتخار است و بسیار جای خوشی است. و این قضاوت کاملا بجا بوده. ما هنگ زدستم بر نمی خیزد که به تو یک دم بنشیند.
زدستم بر نمی خیزد که که یکدم بی تو بنشینم.
احمد زایر با زبانهای فارسی، پشتو، هندی و انگلیسی آواز خوانده. قرار معلومات آرشیف رادیو تلویزیون ملی افغانستان، احمد زایر بیش از 210 آهنگ ثبت شده در آرشیف رادیوی افغانستان داره
که فقط دو آهنگ او تصویری شده.
بله.
وقتی به بازار کست فروشی های شهرام سر زدیم، سید علی یکی از کست فروشان پل خشتی کابل به ما گفت
احمد زایر کستش مردم بسیار خوش میکند، شاخیش مردم جاف است، رفاستی کستش بسیار پروخته میشد، یکی از کستش از امور میتل با ایتون روز نمه یک افته رفته احمد زایر مردم میتل با، نه روز مردم میتل با نیش بچه هم هستن، دختر هم هستن، سپریش هم میخند، بسیار مردم خوش میکند احمد زایر در دیوال تای پت سمید
و سرانجام احمد زایر در 24 جوزای سال 1335 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمد و پس از فعالیت‌های شایان در بخش آوازخوانی در جوزای سال 1358 هجری شمسی به عمر 33 سالگی در نتیجه یک رویداد مشکوک از جهان رخت سفر بست.
اما نام و هنرش همیشه در میان مردم افغانستان زنده بوده و زنده خواهد ماند. شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید. خب فرزان جان، اما تو که ما شما میفهمیم که موسیقی غذای روح هست، تحصیلات هم برای یک جوان در آینده و حیاتش اثر مهم داره.
بله، راستی هم که مطالعه یا داشتن تحصیلات عالی و نیمه عالی یکی از بهترین راه‌های کسب دانش در جهان امروزی است و دریچه به سوی جهان و معرفت و راه برای پرورش و تکامل استعدادهای جوانان می باشه.
بله، اما در آخر شماره از جوانان درس و تحصیلات کنار گذاشته و راه دیگیره برای آموزش تعلیماتشون انتخاب کردن. بگونی مثال فراگیری آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر.
راستیام ایده از جوانان به این باور هستند که یادگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر زمینه کار برای جوانان مهیا می‌سازند.
بله،
خوب است خیده ای مورد نظر برخی از جوانان بشنویم.
در سه مکتب به خاطر از پیش ماند که چون شرایط قسمه بود که باید پول پیدا میکردم و اقتصاد ما ضعیف بود، چون جامعه قسمه بود که اگر انگلیسی و کامپیوتر نفهمی برات وظیفه پیدا نمیشد، از همین خاطر مشکل بود. کوشش ما هم زیادتر سر انگلیسی و کامپیوتر شد، از همین خاطر درسای مکتب از پیش ماند.
اسمم محب الله، یک از قالین فروشای نجیب زارا مارکت. نه، به نظر من کارشان بسیار اشتباه میکنن، فعلا خیلی موثرشان برشان تاثیر کنن و آینده خود خیلی درخشان بسازن دیگه.
اسم شیبا است، به خاطر پیدا کردن پول، به خاطر اینکه زندگی روشن داشته باشم، زندگی خوب داشته باشم. اگر انگلیسی کامپیوتر یاد نداشته باشی دی جای وظیفه مرکز نمیتن.
به نظر من انگلیسی نمیتونه که آینده کس جور بسازه، به خاطر زیب که اگر رجوع به انگلیسی و کامپیوتر یگپا بره نمیتونه مثلا که در زندگی کامیاب باشه، به خاطر چی که تحصیلات عالی نمیداشته باشن.
اناهیتا محبوب رئیسه یکی از دفاتر خصوصی خاطره یکی از کارمندانش اتو بیان میکنه.
یک جوان امروی ما با اوش کار میکرد که البته تحصیلاتش نهایتا تا صنف نوی مکتب بود، ولی اون انگلیسی کامپیوتر میفهمید، انجینیر آیتی بود، در بخش آیتی کار میکرد. وقتی برازی یک مکتوب میرفت که باید تایپ کنه، او رسم بلد نبود چرا که سواد کافی نداشت. اساسا تحصیلاتش همی بود که او تحصیل بالا نداشت.
ایفا جان،
بله،
شماری از جوانان میگن که ای درست است که در جهان امروز نیاز مبرم به دانستن یک زبان مشترک و شناخت با وسایل اینترنتی برای اطلاعات و نظریات احساس میشه.
بله، اما بهتر از هر فرد نخست زبان اصلی و تحصیلات عالی خود به درستی بداند، بعد از او فراگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر.
سید منصور شاه، محصل پوهنځی زبان ادبیات پوهنتون کابل و استاد یکی از پوهنتونهای خصوصی که او نیز دسترسی به زبان انگلیسی و کامپیوتر داره، میشنویم که چگونه هم تحصیلات عالی خود پیش میبره و هم زبان انگلیسی و کامپیوتر.
یعنی هم میشه که فامیل خودم کمک میکنم و همزمان دو فاکولته را پیش میبرم. این نشان دهنده است که هر زمان باید مکلف است که مدیریت زمان کرده بتونه. آیندهش باید از بین نره توسط انگلیسی، بخاطر که انگلیسی یک زبان است و هیچگاه تضمین کننده آینده شده نمیتونه. من در پاکستان با آموختن انگلیسی آغاز کردم، ولی انگیزه بزرگی که پیش ما بود فقط علاقمندی با انگلیسی داشتم. من هرگز انگلیسی را برای به دست آوردن وظیفه مطالعه نه، بلکه من حیث یک زبان که دوستش داشتم آموختم.
فرزان جان، بد نیست که باز هم از سید منصور شاه گپای را بشنویم که او به جوانانی که درس و تحصیل خود فدا فضای یادگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر میکنن گپای داره.
به نظر شخصی ما یک جوان مکلف است کامپیوتر، انگلیسی و در ضمن پونتون باید تعقیب بکنه. چرا؟ دلایلش است. یک مسئله که از پونتون فارغ میشه، اگر انگلیسی و کامپیوتر یاد نداشته باشه در زندگی مسلکی پیشرفت کرده نمیتونه. مگر برعکس، اگر یک جوان تنها اکتفا به کامپیوتر و انگلیسی میکنه هیچگاه باز پیشرفت کرده نمیتونه. چرا؟ برای فعلا شرایط انگلیسی بیشتر است و در بازار وظایف خوبی در نظر گرفته میشه، ولی برای زندگی آینده یک جوان ای باز اکتفا نمیکنه. چرا؟ اکتفا و متکی بودن بالای کامپیوتر و انگلیسی تضمین کننده آینده نه، بلکه فقط برای چند سال فعلی است. پس به نظر شخصی ما فعلا جوان ها باید مدیریت زمان داشته باشند تا لسان انگلیسی، کامپیوتر و همچنان پونتون را در نظر داشته باشند تا یک آینده درخشان و بتوانند به شکل درست مصدر خدمت بر وطن گردند.
جوانان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. شما میتونین نظریات و پیشنهاداتتان جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کنید.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین www.azadiradio.com. خب جوانان عزیز، ما با شما خداحافظی میکنیم
و میگیم که خداوند یار و مددگارتان.